ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. فرمانده یگانهای ویژه دلیل استقرار این نیروها در آبادان را کمک به مردم آسیب دیده توصیف کرد. نخست وزیر اسرائیل میگوید دوران مسئولیت رژیم ایران به پایان رسیده است. و حدود 100 تن از سینماگران ایرانی از نظامیان خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی دلیل حضور ماموران این نیرو در آبادان را کمک به مردم آسیب دیده عنوان کرد. به گزارش تسنیم، به نقل از حسن کرمی در روز یکشنبه، هدف از حضور یگان ویژه در آبادان ایجاد امنیت برای شهروندان ذکر شده است. این در حالی است که بنابر گزارش‌ها در پی فرو ریختن برج متروپول در آبادان، یگان ویژه با سرکوب معترضان تلاش کرده در شهر جو امنیتی برقرار کند. بر پایه برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای یگان ویژه با توسل به خشونت اقدام به سرکوب اعتراضات در آبادان و برخی شهرهای دیگر کردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد هر گونه اقدام حکومت ایران علیه منافع اسرائیل که از طریق نیروهای نیابتیش صورت بگیرد بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش رویترز، آقای بنت حکومت ایران را متهم کرد که از طریق نیروهای نیابتیش در صدد هدف قرار دادن منافع اسرائیل است. او افزود دوران مسئولیت رژیم ایران به پایان رسیده و کسانی که از تروریست ها حمایت مالی کنند تاوان سنگینی خواهند پرداخت. این سخنان یک هفته پس از ترور حسن صیاد خدایی، سرهنگ نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران ایراد می شود. حکومت ایران عوامل اسرائیل را به دست داشتن در این ترور متهم کرده است. این در حالی است که اسرائیل به این اتهام واکنشی نشان نداده است. حدود 100 تن از سینماگران ایرانی در بیانیه‌ای در روز یکشنبه از نیروهای نظامی خواستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به همدردی مردم ایران با مردم آبادان و امواج اعتراضات مردمی، از همه افرادی که در یگانهای نظامی به تاکید این بیانیه تبدیل به عامل سرکوب مردم شده اند، خواستند تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. اشاره بیانیه به ریزش برج متروپول در آبادان است که در پی آن اعتراضات گسترده‌ای در چندین شهر کشور انجام شد. این اعتراضات با برخورد نیروهای یگان ویژه مواجه شد. این نیروها ضمن استفاده از گاز اشک‌آور به سوی معترضان تیراندازی کردند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مهناز افضلی، مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، ابوالحسن داوودی، رضا دورمیشیان، محمد رسولوف، کتایون ریاهی، سامان سالور و تحمین میلانی هستند. بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در اعتراض به سطح پایین مستمری و اجرا نشدن قانون همسانسازی در برابر ادارات کل تامین اجتماعی شهرهای چندین استان تجمع کردند. این تجمعها در شهرهای شوش، اهواز، قزوین، کرمانشاه و تبریز برگزار شدند. بازنشستگان در شوش این شعارها را سر دادند.
فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون.
فقط کفه خیابون به دست میاد حقمون.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
بازنشستگان تامین اجتماعی در ماه‌های اخیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کردند. و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز یکشنبه برای دیداری رسمی وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، این دیدار به دعوت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران صورت گرفته است. امضای چند سند همکاری در حوزه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی از جمله برنامه‌های این سفر دو روزه اعلام شده است. دیدار رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان از ایران در حالی است که روابط دو کشور در سالهای گذشته به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های مخالف دولت تاجیکستان رو به سردی گذاشته بود. رئیس گروه منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد در صورت عدم تأمین آب مورد نیاز طالاب‌ها، 43% از آنها احتمالاً به کانون‌های جدید گرد و غبار بدل خواهند شد. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با نیکا هنگ کوسر، کارشناس حوزه آب ساکن کانادا، و ابتدا درباره ویژگی‌های طالاب‌ها پرسیدم.
طالاب‌ها مثل دریاچه‌ها می‌مونند، اما خب عمق معمولاً محدودی دارند و چیزی اصطلاحاً مثل بین خشکی و آب هستند. گاهی وقتا این طالاب‌ها ممکنه در فصل‌های خشک باشن، گاهی وقتا نه، ممکنه همیشه آب داشته باشن. طالابی میتونه کنار دریا باشه، همیشه منبع آبی هم وجود داشته باشه براش از رودخانه بزرگی، گاهی وقتا نه، میتونه در مقاطعی از سال خشک باشه. ما انواع مختلف تالاب رو داریم، باسلاخ ها رو داریم، مانداب ها رو داریم و در خیلی از جاها خامون ها رو داریم. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که از زمانی که در دهه 70 میلادی کنوانسیون رامسر شکل گرفت با ابتکار ایران و تبدیل به معاهده بین المللی شد، خب یه تعدادی از تالاب هایی که ثبت شدن در این کنوانسیون عنوان تالاب های بین المللی شناخته میشن که در ایران 25 تالاب بین المللی داریم که ثبت شدن در کنوانسیون رامسر. نکته ای که وجود داره این هست که به دلیل نحوه مدیریت منابع آب در طی چند دهه گذشته، وضعیت این تالاب ها بعضی هاشون به هم ریخته، کمابتر شدن، بعضیشون تقریبا به سمت خشکی کامل پیش رفتن و چون خیلی از مواد ریزدانه، مثلا ذرات ریزدانه در حد لای و رس، یعنی ذراتی که از مثلا 50 میکرون به پایین و به ویژه 20 میکرون به پایین رو ما در این تالاب ها میتونیم داشته باشیم که رسوب میکنن، وقتی تالاب خشک میشه این ذرات وقتی رطوبت خودشون از دست بدن با هر باد قوی این ذرات بلند میشن و تبدیل به همون ریزگردهایی میشن که وارد ریه های مردم میشن و این اتفاقی است که الان میبینیم در نقاط مختلف کشورمون افتاده.
تأثیر تالاب ها بر محیط زیست و پوشش گیاهی اطراف خودشون البته در صورت احیا چه است؟
تالاب ها محیط های مهمی هستند برای حفظ حیات در مناطق مختلف و تنوع زیستی که ما به واسطه وجود تالاب ها داریم به عبارتی میتونه شرایط محیط زیستی یک منطقه رو تضمین بکنه و بالعکس وقتی شما یک تالاب رو از بین ببرید حیات در اون منطقه از بین میره. و با توجه به اینکه انسان در کنار دیگر گونه های زیستی مفهوم و معنی پیدا میکنه، نابود شدن تالاب نمیتونه به نفع انسان ها باشه و اتفاقایی که در نقاط مختلف کشور ما افتاده در گذر زمان، وقتی دیدیم جازموریان از بین رفت، وقتی میبینیم در مواقع بسیاری از سال بخش مختلف هامون هیرمند در محدوده سیستان خشک یا تالاب‌های مثل بختگان و کمجان اینا دارن از بین میرن و دریاچه‌ها که تبدیل به تالاب شدن و به خاطر برداشت از سفره آب زیرزمینی دیگر آبی وجود نداشتی، تعادل سفره و تالاب به هم خورد مثل پریشان، میبینیم که اینها باعث خواهند شد که بسیاری از مردم نواحی اطرافشون مجبور به مهاجرت بشن و این مهاجرت ها نتیجه خوبی نه برای جامعه خواهد داشت و نه برای ثبات اجتماعی. به عبارتی میشه گفت که وجود یک تالاب زنده و همیشه روی فرم تا حد میتونه تضمین کننده وضعیت اقتصادی اجتماعی در یک منطقه هم باشه.
رئیس گروه منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست گفته که 43% تالاب‌های کشور در معرض تبدیل شدن به منشأ گرد و غبار هستند، ضمن اینکه 42 تالاب هم تبدیل به منشأ گرد و غبار شدند. چقدر امکان احیای این تالاب‌ها و یا جلوگیری از عدم تبدیل شدنشون به منشأ گرد و غبار وجود داره؟
ببین، در درجه اول مقام‌های مسئول در کشور بایستی بپذیرند که به دلیل تشدید شرایط تغییرات اقلیمی ما میزان تبخیرمون رفته بالاتر. در نتیجه نحوه تخصیص آب به تالاب‌ها بایستی تغییر بکنه. رژیم تخصیص آب به تالاب‌ها باید تغییر بکنه و بایستی حقابه تالاب‌ها داده بشه. و وقتی که با پروژه‌های مختلف سدسازی و کشاورزی فاقد توازن و تعادل ما آب رو دریغ میکنیم از تالاب، حکم مرگ این تالاب ها رو مینویسیم. و اتفاقی که الان افتاده در بسیاری از مناطق کشور این هست که سیاست های جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام های مسئول ها و ائمه جمعه و سپاهی ها دخیل از نقاط این هست که میخوان به خیال خودشون آب تلف نشه، در نتیجه نمیگذارن آبی که بایستی به تالاب برسه برسه و این منتهی شده به این که برداشت بی‌رویه‌ای شده از بسیاری از منابع آبی که به تالاب‌ها می‌رسیده و این تالاب‌ها یکی یکی دارن خشک می‌شن. الان ما در موقعیتی هستیم که اگر به داد بعضی از این تالاب‌ها نرسیم و نتونیم هم سفره آب زیرزمینی رو تقویت بکنیم که با تالاب دچار تعادل باشه و هم نتونیم منابع آب سطحی رو برای اینها برسونیم، این تالاب‌ها اگر خشک بشن احیاشون دشوارتر میشه و وقتی تبدیل به منابع گرد و خاک و ریزگرد بشن عملا منطقه‌ای رو دچار آسیب‌های غیر قابل جبرانی می‌کنن، به ویژه اگر مثلا به دلیل اومدن فاضلاب‌های صنعتی و یا انسانی و همچنین مواد شیمیایی مختلف در کنار این ذرات در حد رست و لایی که خیلی ریز هستن، مواد شیمیایی هم تهنشین شده باشه که وقتی خشک بشه با هر بادی این مواد سمی هم بلند بشن و وارد ریه‌های مردم و جانداران مختلف بشن و این دیگر غیر قابل جبران خواهد بود. چه این مثلا ما در نقاط مختلف جهان دیدیم، از جمله در دریاچه آرال که منتهی به مرگ و میر بسیاری شد و سقط جنین هم در اون منطقه بسیار گسترش پیدا کرد.
نقطه نظرات نیکو هنگ کوسر، کارشناس حوزه آب ساکن کانادا رو میشنیدید. زهر امیر ابراهیمی با دریافت جایزه بهترین بازیگر زن 75مین دوره جشنواره فیلم کن به یکی از پر افتخارترین بازیگران زن ایرانی بدل شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
آخر به تو زنگ میزنه.
چه میدونم؟
زهر امیر ابراهیمی اولین زن بازیگر ایرانی که جایزه کن را دریافت میکند و پیش و بیش از ابزار شادمانی از این موفقیت میگوید دلش با مردم ایران و مردم آبادان است. مردمی که در گذشته نه چندان دور شاهد بازی با زندگی خصوصی، قضاوت و انزوای اجباریش بودند و البته حکومتی که پایش را از وطنش برید. زهر حالا بعد از 15 سال از حصارهای قضاوت افکار سنتی جامعه و باورهای مردسالاری عبور میکند و جهانی میشود. و جالب این که نقش روزنامه‌نگار زنی را بازی می‌کند که یک تنه در مقابل همین باورها می‌ایستد و داستان قاتل زنجیره‌ای گروهی از زنان را برمرا می‌کند.
برین جمعش کنین تا نگرفت.
شما الان کجایین؟
چیکار دادیم کجا؟
قاتلی که گرفتار همان باورها و قضاوت‌هایی است که از همان مردسالاری نشأت می‌گیرد و برچسب مذهبی می‌خورد. این بازیگر مقیم فرانسه میگوید همین روزنامه‌نگاران زن که علیه این باورها و این حصارها جنگیدن الهام بخش نقش آفرینش بودند.
چیزی که همیشه توی حتی دوران کستینگ من دنبالش میگشتم من که بتونم کاراکتر رو برای بازیگرای دیگه باز بکنم این بوده که چی بر این آدم گذشته که قدم میذاره تو این راه. اولا خب باشه، حالا خبرنگار حوادث اینم بیاد برای قاتل زنجیره‌ایه، اوکی همه اینا، ولی اینکه انقدر مصممه، اینکه انقدر مصره، اینکه حاضر نیست هیچ باجی به کسی بده برای اینکه کارش رو بره، این کم کم توی گفتگوی من با دوستای خبرنگاری که دارم و توی خب به هر حال تحقیقاتی که کردم در حرفه خبرنگاری وقتی دیگه خواستم بازیش کنم عمیق شدم توش دیگه. و خب یکی از چیزایی که خیلی بهم ایده داد اون ویدئویه که خبر خانمای خبرنگار 2-3 سال پیش با هم دیگه بیرون دادن که فکر کنم نزدیک 10 دقیقه است و راجع به مشکلات کاریشون در ارتباط با مردها صحبت میکنن و تعرضایی که توی کار روزانه بهشون میشه.
فکر میکنی کجایی الان؟
هنوز خیلی ها میپرسن چطور زهر دوباره برخاست؟ کسی که به باور این افراد با اتفاقاتی که در ایران افتاد و ترک اجباری وطن به مرگ حرفه‌ای رسیده بود و دیگر کسی انتظار درخشیدنش را نداشت.
اگر قرار بود کار سینما نکنم میمردم و فکر کنم اصلا از همون موقعی هم که در ایران فهمیدم دیگه نمیتونم کار بکنم و اون اتفاق برام افتاد، تنها انگیزه که بهم داشتم که زندگی رو ادامه بدم سینما بوده. اینه که یک لحظه فکر نکردم که نخواهم کرد، ولی خب خیلی سخت گذشته به چند سال.
امر خدا این بوده که بلش بری آدم بکشی؟
کدوم آدمی نبوده.
دو فیلم حالا در سینمای ایران از داستان سعید حنایی قاتل زنجیره زنان ساخته شده. اولی در ایران فیلم عنکبوت که برای زن روزنامه نگاری که ماجرا را رسانه‌ای کرده نقشی قائل نمی شود و عنکبوت مقدس محصول خارج از ایران که شخصیت اصلی فیلم را همان روزنامه نگار زن می داند و برایش گذشته‌ای می سازد و او را هم قربانی جامعه مردسالار ایران معرفی می کند. اما این زن روزنامه نگار در حقیقت شخصیت واقعی است که برای اولین بار در فیلم مستند عنکبوت می آید، ساخته مازیار بهاری، جلوی دوربین قرار می گیرد. رویا کریمی مشک که حالا سالهاست خبرنگار رادیو فرداست و همچنان مسائل زنان را به عنوان دغدغه اصلیش دنبال می کند. بعد از سالها داستان دو زن که با شجاعت مسیر حرفه‌ایشان را دور از وطن دنبال می کنند در قالب یک نقش سینمایی با هم تلاقی می کنند. نقشی که از دید داوران جشنواره کن به بهترین شکل ایفا شد و برترین جایزه را برای بازیگرش به ارمغان آورد.
با گزارش شهریار سیامی به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.